باخیر مردم نمیخوام، ولی مداخله نظام آمریکا هم در حال حاضر با شکست روبرو شده است. اونم به خاطر واقعا مداخله دولت قطر، شیخ قطر، امیر قطر بود که طرفین رو از حزب الله گرفته، مارونها، مسیحی ها، تمام احزابی که درون اپوزیسیون لبنان بودن، درون خود دولت بودن و اکثریت رو تشکیل می دادن، اینا رو دعوت کرد به پایتخت قطر، دوحه، دوحه، و در اونجا تصمیم گرفتن که به یک مسائلی که بین خودشون بود توجه بکنن، این مسائل رو حل بکنن و با همین مسائل ما می‌بینیم که دولت آمریکا اون به اصطلاح اون بدیل دوم هم که بود که ممکنه تحت شرایط بحرانی و آشوب در لبنان دولت سنیوران موفق بشه که از آمریکا مثل سال 1958 که کامل شمعون رئیس جمهور اون زمان لبنان از آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا دعوت کرد که مداخله نظامی بکنه در داخل لبنان سال 1958 که آمریکا مداخله نظامی کرد و ناسیونالیستا و ناصریستا را شکست دادن و یک دولت یک رئیس جمهور بی‌طرفی رو آوردن سر کار و بدین وسیله زمین تحول بزرگی رو که در لبنان اون زمان قرار بود برسود بیاد گرفتن. یعنی ناسیونالیست ها، ملی‌گرایان و ناصریست ها که میخواستن دولت رو در دست بگیرن با شکست رو برو شدن، ولی اون زمان جنگ داخلی ادامه پیدا نکرد. این دفعه آمریکا همین برنامه رو میخواست پیاده بکنه که چون در لبنان دیگه مردم خواهان جنگ داخلی زن، آمریکا مداخله نظامی بکنیم، شروع بکنیم به ایجاد پایگاه های نظامی در لبنان. در این مورد من فکر میکنم که وقایعی که در پایتخت قطر اتفاق افتاد و منظر شد به این که یک مسائل که هم اپوزیسیون و هم دولتی یعنی اکثریت درون دولت رو به این مسائل سنگ رو بود که نتونسته بودن به موافقت برسن، به موافقت رسیدن. یکی از این مسائل این بود که رئیس جمهور لبنان کی باید باشه که همه هر دو طرف، هم نیروهای اپوزیسیون هم نیروهای اکثریت دولت یعنی طرفداران سنیورا، همهشون موافقت کردن که آقای میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان باشه. میشل سلیمان خودش مثل این لاغوت یه مارونه و از قانون اساسی یا اساسنامه‌ای لبنان هم همیشه ذکر میکنه که رئیس جمهور لبنان باید یک مسیحی مارونی لبنانی باشه، که خب این میشل سلیمان شد. میشل سلیمان در واقع معاون این لاهوت بود و این لاهوت هم تا 6 ماه گذشته رئیس جمهور لبنان بود که دورش تمام شد و استقلال رو به کنار کشید. حالا قرار بود که ایشون بلافاصله یعنی در عرض 1 هفته بعد از استقلال یعنی در واقع بازنشستگی این لاهوت رئیس جمهور انتخاب بکنن که این رئیس جمهور بنا به علل مختلفی انتخاب نمیشد و حالا انتخاب شد. میشل سلیمان با اینکه مسیحیه، با اینکه مارونه، ولی در مورد جنگ داخلی 100% روی خط این لاهوده، یعنی نباید تحت این شرایط نباید در لبنان جنگ داخلی بشه و موفق شده که با این خطی که پیاده کرده و خودش هم امروز رئیس جمهور لبنان شده و در این حال فرمانده کل نیروهای نظامی در لبنان هست، ایشون یک ارتش نظامی کوچیکی بود تو دارد که این ارتش رو آموزش دادن که در مسائل سیاسی جامعه در اختلافاتی که بین اپوزیسیون و اکثریت دولتی ها وجود داره مداخله نکنن و در چندین مورد در این هفته گذشته این امتحان رو این ارتشیان دادن و در مسائل داخلی کشور به هیچ وجه مداخله نکردن. در نتیجه آقای میشل سلیمان در قراردادی که در قطر بسته شد بین اپوزیسیون و نیروهای دولتی میشل سلیمان موفق شد رئیس جمهور لبنان بشه، که یک مسئله بسیار بسیار بزرگی بود که واقعا قانون میتونست باشه برای امواج جنگ داخلی در لبنان. و دومی این بود که حزب الله و اپوزیسیون علاقه داشتن که در داخل کابینه نخست وزیر عوض 10 عضو کابینه از اینا 11 نفر باشن که این به اینا حتی ویتو میده، که این هم در دوحه در پایتخت قطر در جریان مذاکرات به دست آوردن. و به نظر من در حال حاضر که نگاه میکنیم به اوضاع لبنان، از یک سو اون احتمالی رو که داده میشد که در لبنان ممکنه جنگ داخلی اتفاق بیفته، این جنگ داخلی به قول رابرت فیسک احتمالش تقریبا به صفر نرسیده و خیلی خیلی اومده پایین و دیگه یک بدیل، یک آلترناتیو برای لبنان دیگه نیست. و مداخله آمریکا، نظام آمریکا هم به شدت به خاطر این شرایطی که امروز در لبنان به وجود اومده، این مداخله نظامی رو هم تقریبا احتمالش رو خیلی خیلی کم کرده است. و به نظر من در حال حاضر، البته همین حالا رو میگم، 2 ماه از حالا، 3 ماه از حالا خیلی مشکل آدم پیش بینی بکنه، ولی در حال حاضر در رابطه با لبنان پروژه آمریکا در خاورمیانه با یک نوع نه شکست ولی عقب نشینی روبرو شده. و این در مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه. شما اگر توجه کنید در همون روزهایی که آقای جورج بوش در سفرشون در خاورمیانه بودن، دولت حسنی مبارک در مصر در قاهره از نماینده حماس دعوت کرد و به نماینده اسرائیل و گفت که شما باید مسئله نوار غزه رو بین خودتون حل کنید. اقلا این باعث شد که بین حماس در نوار غزه و دولت اسرائیل در تل آویو یک رابطه برگزار بشه، ایجاد بشه، به وجود بیاد. و شما میدونید که با شرایط بحرانی که این روز کابینه دلمرت در خود نخست وزیر اسرائیل کابینهش در حال در آستانه سقوطه به خاطر اون فساد مالی و اون رشوه‌ای که گرفته، هم از داخل حزب خودش و هم از داخل حزب کارگر اسرائیل و لیکود مورد به اصطلاح استیضاح قرار گرفته، شرایط خیلی آماده است که به حرکت مصر باعث بشه که بین نوار غزه، حکومت نوار غزه و دولت اسرائیل یک مذاکراتی برگزار بشه و بره جلو. و اونجا هم جلو تعدادی بزرگی رو که مردم یک میلیون جمعیت مردم غزه رو در واقع به خطر انداخته جلوگیری بشه. این هم یک نوع به نظر من آمریکایی ها میگن ست پک، یک نوع عقب نشینی بود برای آمریکا، این یک نوع ناکامی بود در سیاست شد. این البته به این معنی نیست که آمریکا حالا میگن رو ول میکنه، میگه خود ما شکست خودیم، نه من به این ناکامی ها رژیم جورج بوش با ناکامی ها در خاورمیانه روبرو شده اخیرا، و این ناکامی ها را نباید با شکست مقایسه کرد یا یک جا گذاشت. به نظر من هنوز آمریکا در خاورمیانه شکست نخورده، ولی با ناکامی‌هایی روبرو شده، مخصوصا حالا دوباره به خاطر شرایطی که در داخل خود اسرائیل در داخل کابینه نخست وزیر اسرائیل به وجود اومده، باعث شده که دولت اسرائیل و دولت سوریه با میانجیگری دولت اسلامی
ترکیه،
کابینه اسلامی ترکیه برن با هم بشینن و روی ارتفاعات جولان یا گولان به مذاکره بشینن. این هم دوباره برخلاف به اصطلاح پیشبینی و یا در واقع انتظار آمریکا اتفاق افتاد. یعنی آمریکایی ها خانم کاندلسا رایس وزارت امور خارجه آمریکا، دیپلماسی آمریکا در این فیلم انفعالات، در این شرایط که اتفاق افتاد به هیچ وجه نقش بازی نمی کردن، نه در مورد حماس و اسرائیل روی نوار غزه، نه در مورد سوریه و اسرائیل روی اتفاقات جولان، نه در رابطه با اوضاع لبنان در قطر. آمریکا حتی نمایندگانی که در این وقایع شرکت داشتن در سطح سفیران آمریکایی بودن، در سطحی که دولت‌های ترکیه، دولت سوریه، دولت همه دولت‌های اون کشورها جمله امیر قطر در سطوح بالا در این کنفرانس ها شرکت داشتن. و این یک سری ناکامی‌هایی است که آمریکا در حال حاضر اقلا تاکتیکی در کل خاورمیانه با آنها روبرو شده است. و میدونید که بالای همینا آمریکا علاقه داشت که ملک عبدالله پادشاه عربستان بیاد و علنا اعلام بکنه که ما میخواهیم تولید نفت رو بالا ببریم تا قیمت در آمریکا که حالا بالای $4 رفته بیاد پایین، یا همونجا به اصطلاح مکس بکنه و بیشتر بیشتر زیاد نشه. خب دولت عربستان سعودی گفتن که ما نمیتونیم تولید رو ببریم بالا. این هم یک نوع ناکامی برای سیاست های آمریکا در خاورمیانه در این دو ماه گذشته بود. حالا چرا علاقه دارم راجع به چرایی این مسئله صحبت بکنم که چرا این کشورها که همینشون یا وابسته به آمریکا هستن یا طرفدار آمریکا هستن یا آمریکا همیشه از اینها حمایت میکنه، چرا اخیراً این مواضع رو گرفتن؟ دولت جورج بوش رو با یک ادعای سری ناکامی ها روبرو ساختن. به نظر من این به این خاطر نیست که این کشورها یک شبه به استقلال حاکمیت ملی رسیدن، از موضع حاکمیت ملی و استقلال جلو جورج بوش اینجا و اونجا میستن، نه. به نظر من علتش اینه که اینها متوجه شدن که اون کابینه جورج بوش به پایان میرسه و حزب حتی جمهوری ها که افرادی مثل جان مکین اینا بیان سر کار در انتخابات آینده و سیاست دکترین بوش رو ادامه بدن، این هم احتمالش خیلی خیلی در آمریکا کم شده. و این دولتیان در از قطر گرفته تا مصر و ترکیه به این حرکت های دست میزنن و من آخرین فرد خواهم بود که بگم که اینها این حرکت ها را که انجام میدن به خاطر اینکه واقعا میخوان حاکمیت ملی کشور را خودشون رو مستحکم بکنن. به هیچ وجه اینجوری نیست، اینها به آمریکا وابسته هستن، ولی متوجه شدن که این جنایی که پشت این دولت ها بوده، این جنا در داخل آمریکا با یک نوع شکست انتخاباتی روبرو شده و امکان اینکه رئیس جمهور آینده آمریکا کسی باشه که ضرورتاً دکترین بوش رو ممکنه به هیچ وجه در خاورمیانه به جلو ببره، با این برخورد یعنی با این تحلیلی که از اوضاع میدن این ملاحظه رو هم اخیراً گرفتن و آمریکا با ناکامی هایی در خاورمیانه اقلاً به صورت موقتی روبرو شد.
بله، ناکامی های لحظه‌ای و عقب نشینی های تاکتیکی. جا پاشا بنام، میخواستم در همین رابطه از آخرین وضعیت کاندیداهای ریاست جمهوری و انتخابات آمریکا بیشتر توضیح بفرمایید.
همون اگر شما اگر توجه بکنید میبینید که از امیر قطر گرفته تا حتی ترکیه و سوریه و عربستان سعودی و مصر، همینا متوجه شدن که در آمریکا به شکلی که انتخابات میره جلو امکان این که طرفداران جورج بوش یا افرادی که ممکنه در داخل حزب جمهوری خواه باشن و ممکن حتی نباشن در خارج باشن، امکان این که اینها در انتخابات سال مثلا 4-9-2008 دوباره کاخ سفید رو به دست بیارن، این امکان تقریبا از بین رفته. نمیشه گفت به طور کلی از بین رفته، ولی اونجوری که ما اوضاع را میبینیم در آمریکا حالا این شرایط از بین رفته و امکان داره که رئیس جمهور آینده آمریکا کسی باشه که ضرورتا تمام خط خطوط جورج بوش و کابینه جورج بوش رو در خاورمیانه پیاده نکنه، رابطه داره. و من فکر میکنم که درسته که هنوز حزب دموکرات آمریکا موفق نشده تا امروز یک کاندید از خودش ارائه بده که این کاندید از فردا در مقابل جان مکین که نماینده حزب جمهوری های برای انتخابات عمومی آمریکا برای 4 نوامبر سال 2008 جلوم بیسته، با این همه علارغم رقابت های شدیدی که بین اوباما و هیلری کلینتون وجود داره، خیلی خیلی از مردم در کلیه شهرهای آمریکا، در مناطق روستایی آمریکا روز به روز معلوم میشه که خیلی از نیروهای بینابینی، خیلی از نیروهایی که مستقلن ضرورتا به این دو حزب تعلق ندارن، بیشتر بیشتر کشش پیدا کردن به سوی اینکه بالاخره یا به اوباما یا به کلینتون رای بدن. و خیلی امکان داره که بالاخره در این دو هفته آینده این امکان وجود داره که خود خانم هیلری کلینتون بره کنارش و در مثلا با اواسط ماه جون که میرسیم اوباما هم نماینده حزب دموکرات باشه برای انتخابات عمومی 4 نوامبر سال 2008 و در مقابل جان مکین این دوتا در مقابل هم به رقابت انتخاباتی خودشون تا اون زمان ادامه این امکان وجود داره. ولی خیلی هم احتمال داره که نه، خانم کلینتون به اصطلاح مقاومت بکنه و بگی که من نه، این حق منه و من باید تا کنگره حزب دموکرات در اواسط ماه اوت من هنوز در کمپینای انتخاباتی شرکت خواهم کرد و هنوز هم معتقدم که من در این انتخابات ممکنه کاندید بشم. این احتمال هنوز وجود داره، ولی خیلی از تحلیلگران معتقدن که تا اواسط ماه جون خیلی امکان داره که خانم و آقای اوباما دیگه رسمن یا در عملا نماینده حزب دموکرات باشه و اوزاره ببرن چلو. در حال حاضر شرایط اینجوری نشون میده که در واقع اوباما اکثر دلیگیت ها داره. اون دیرو که واضح شرایط میکنه ایشون در کنگره حزب دموکرات انتخاب بشه، اون ایده از نمایندگان حزب دموکرات رو داره که در انتخابات مقدماتی در تمام این ایالت ها به دست آورده. و از حالا هم شرایط نشون میده که حتی بعضی از این سیاستمداران بزرگ آمریکا مثل کارتر، مثل بعضی از این سیاستمداران بزرگ آمریکا که خودشون در انتخابات دوره مقدماتی شرکت داشتن، اینا یکی بعد از دیگری هر روز که میریم جلو پشتیبانی خودشون رو، حمایت خودشون رو از اوباما اعلام میکنن. اینه که در حال حاضر در آمریکا افکار عمومی آمادگی پیدا کرده که کسی بیا سر کار که اقلا در بعضی مسائل و در بخشی از گستره های اقتصادی و سیاست خارجی آمریکا با دولت جورج بوش اقلن تفاوت های اساسی هم نداشته باشه، اقلن تفاوت های مهمی و تاکتیکی داشته باشه. و این به اصطلاح فعلا اوباما اون بخش رو در واقع به طرف خودش ضرب کرده، حتی به طوری که بعضی از جوانان حزب جمهوری ها اقلن دیگه رفتن در انتخابات مقدماتی به اوباما رای میدن و وقتی که با اینا مصاحبه میشه میبینیم که اینا در انتخابات امامی هم خیلی امکان داره که به اوباما رأی بدن.
بله.
و این در مورد افراد مستقل هم که به مستقل یعنی افرادی که یا به این دو حزب تعلق ندارن و یا اینکه به احزاب دیگری تعلق دارن، مثل حزب سوسیالیست آمریکا، حزب سوسیال دموکرات آمریکا، حزب کمونیست آمریکا، که اینا فردی ممکنه به اوباما رأی بدن. این هم بخشی از اون مستقل از منفردین که در جامعه آمریکا شماریشون بالای 20% تمام افرادی هستن که واجد شرایط برای رأی دادن هستن.
بله.
خیلی بزرگه.
خیلی بزرگ.
بیشتر از تمام کشورهای اروپایی ما در آمریکا منفردین که اینجا میگن منفردین، میگن آدمهای مستقل، یعنی مستقل از اون داده حزب.
بله.
معنیش نیست که این افراد مستقل فقط از اون دروز بسته، معنیش اینه که این افراد اصلا به اون احزاب نیستن، بلکه به این احزاب دیگر تعلق دارن که در انتخابات عمومی به یکی از این افراد رای میدن و اینها افرادی هستن که ما بگیم مستقل و بلی همون منفردین هستن و شماریشون خیلی بالاست و امکان داره که در واقع اینا هم در انتخابات مقدماتی و هم در انتخابات عمومی بیان و به اوباما رای بدن.
سپاسگزارم.